سلامتی به فرج آقا امام زمان سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا لاسيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. کاروان پیامبرانی که پی در پی برای هدایت بشر آمدن، در مثل، اگه بخوام مثل بزنیم، مثل این اتوبوس ها و مینیبوس هایی بودن که هر جا میان مسافرین رو سوار میکنن تا به مقصد برسونن. یعنی هر پیغمبری از زمان حضرت آدم تا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر کدام از اینها یه جایگاهی و یک ظرفیتی برای رساندن بشر به خدا داشتن، این شکی نیست. یعنی هیچ کس نمیگه پیغمبرها برای کار دیگه آمدن، نه، پیغمبرها برای رساندن انسان به مقصدی که خدا خواست. خدا میخواست که انسان به بندگی خدا برسه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا لیعبدون، عبادت رو ما چه بدانیم که خدای تعالی میخواد پیغمبرها رو بفرسته که این مردم رو در هر دوره‌ای، مثل این ماشین‌هایی که توی خیابون‌ها میان، اتوبوس‌هایی که سوار می‌کنن مسافرین رو می‌برن، البته خب هر کدام یه ظرفیتی دارن، بلا تشبیه، مثال پایینیست البته، ولی به مثابه این است که هر یک از پیغمبرها با یک ظرفیتی در میان بشر، یکی نبی بود، یکی رسول بود، یکی اولوالعزم بود، هر کدوم از اینها یه ظرفیتی داشتن. لذا دامنه هر پیغمبری نسبت به پیغمبر دیگه میدانیم که فرق میکرد. دامنه انبیا یک دامنه است، دامنه رسول یک دامنه است، دامنه اولوالعزم خب برای همه کره زمین در اون زمان همه مردم بوده. پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اعتقاد داریم که دامنه کارشون تنها محدود به کره زمین هم حتی نیست. اولا که مربوط به همون زمان نیست، یعنی حضرت مثلا عیسی مربوط به همون زمان همه کره زمین بود. دیگه بعد از حضرت عیسی تا پیغمبر اکرم که تشریف آوردن، دیگه کتاب حضرت عیسی مثل کتاب کلاس مثلا پنجم دبستان شد برای دانش آموزانی که میان شیشه مدرستان. دیگه کلاس پنجمی رو باید بذارن کنار. اصلا یکی از علتهایی که ما اعتقاد داریم، روایت هم هست، یکی از علتهایی که اینها یه مقداری تحریف شدن، در دسترس قرار گرفتن که بشن بعد تحریف، خدا تحریف رو نخواست، ولی خدا یک کاری کرد که اینا بعد خودشون به هم افتادن. یه علتی بود که خدا میخواست اینا رو جمع کنه، اصلا میخواد جمع بشه این ادیان به اون صورت. البته تحریف شده بود، ولی اگر تحریف هم نمیشد اصلا قرار نبود که اینا دائمی باشن، که یه مدت محدودی بود. یعنی مردم زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی باید تبعیت از موسی میکردن، بعد که حضرت عیسی آمد موظف بودن که از حضرت عیسی تبعیت کنن. هر پیغمبری همیشه پیغمبران اولوالعزم. لذا دامنه کار پیغمبر اکرم دیگه دامنه فقط محدود به زمان خودشون نبود، کلن 14 معصوم ما جزء اعتقادمونه. اعتقاد ما این است که پیغمبر اکرم و 13 معصوم دیگه، اینا دامنه شون یعنی مثل، بلا تشبیه مثل یک قطار 14 واگونه بسیار با عظمتی که تمام طول تاریخ بشریت رو، نه بشریت، همه مخلوقات آسمان ها و زمین رو، این فرمایش پیغمبر اکرم توی خطبه قدیر، پیغمبر قسم می‌خورد والله، میگن والله من حجتون علی مخلوقات سماوات و الارض، همه مخلوقات آسمان ها و زمین من حجتشون هستم. من حجتشون هستم یعنی چی؟ یعنی به اتکای حرف من اینا میتونن به خدا برسن. حجتشون هستم یعنی این دیگه. حالا در مثال خیلی ساده، اگه بخوام حجت رو خیلی محدود ساده چی بکنیم، شما بلیط قطار که میگیرید، این بلیط قطار یک مدرکیه برای شما، یه دلیلی است که با این میتونید سوار این قطار بشید و به مقصد تهران مثلا برسید. نوشته در این ساعت حرکت، در این ساعت ورود، با این واگن سوار بشید، تو این صندلی بشید. حالا پروردگار متعال برای هر یک از انبیا یه همچین موقعیتی بلا تشبیه نسبت به موقعیت خودشون. در باره پیغمبر اکرم ما روایت داریم، آیه داریم، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. شش صفت بسیار با عظمت رو درباره پیغمبر اکرم ذکر میکنه که درباره هیچ پیغمبر این شش صفت رو نمیگه، حتی همون شاهد رو هم درباره پیغمبرهای دیگه نمیفرماید. حساب دارد، همین کلمات قرآن هر کدوم از واژه‌ها یک حساب کتابی دارد. لذا ما معتقدیم که 14 معصوم علیهم السلام موقعیت فراتر از زمان خودشون و مخلوقات روی کره زمین دارند. بعضی‌ها خب به خاطر اهمیتی که خدا برای مثلا حضرت مریم قائل شده بود، خب حضرت مریم یه سوره در قرآن به نام مریمه، شکی نیست. حدود 10-15 آیه در قرآن درباره حضرت مریمه، خب شکی نیست. ایشان سیده نساء زمان خودشون هست، شکی نیست. بر همه زمان زنان زمان خودشون ایشان برتر هست، شکی نیست. ولی این نباید قائل، یعنی باعث بشود که ما یه احساسی بکنیم به این که اگر پیغمبر اکرم فرمودن که سیده زنان اهل عالم، سیدت و نساء العالمین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، بعد بگیم که اگر بگیم حضرت زهرا، یه نفری میگفت آقا نباید بگیم مثلا حضرت مریم کنیز حضرت زهراست، به خاطری که توهین به حضرت مریم میشه. من از دادم که ما اگر مقام حضرت زهرا رو بشناسیم، کنیز بودن حضرت مریم در واقع تعریف از ایشانه. ما توی ذهن خودمون از کنیز یک قالبی ساختیم، بر اساس اون قالب فکر می‌کنیم، یعنی کنیز آدم خار و ذلیل و پست و بیمایه. بعد میگیم، فکر می‌کنیم وقتی میگیم حضرت مریم کنیز حضرت زهراست، بعد فکر می‌کنیم ما داریم توهین می‌کنیم به حضرت زهرا، در حالی که اگر کسی خدمتگزار حضرت زهرا باشه، من یه جایی گفتم نه، حضرت مریم در طبق اون روایتی که حضرت خدیجه در زمانی که ثروتمند بود پشت به همه کرد و همه رو کنار زد، پیغمبر اکرم رو انتخاب کردن و بعد از اینکه حامله شدن به حضرت زهرا می‌خواست ارسلم که زایمان کنه، ایشان هیچ کدوم از این خانم‌ها وقتی رفتن دنبالشون به عنوان مثلا چیز بیان که همراهشون باشن پرستار، اینا نیومدن. خدای تعالی در روایت از 4 زن برجسته عالم رو به عنوان خدمتگزار کنیزش فرستاد. ولی کنیز به معنی ما قالب فکر ما حساب نکنید. وقتی این مادر حضرت زهرا سلام الله علیها ایشان میاد خدمتگزارش میشه، در واقع امتیازی البته برای حضرت ارسلم که مریم هست که خدمتگزار مادر حضرت زهراست. ولی مقام ایشان رو خب باید ما تشخیص بدیم. یعنی ببینید هر کسی رو اگه در جایگاه خودش شما قرار دادید بهش ظلم نکردید. شما ما حضرت مریم رو در جایگاه خودش خیلی قبول داریم. هرچی درباره ایشان قرآن فرموده
زن بسیار پاک، مطهر، شکی نیست، سیده زنان خودشون، زمان خودشون بودن، ولی اصلا اینا قابل مقایسه با حضرت زهرا نیستن. برای اینکه ما معتقدیم حضرت زهرا سلام الله علیها و 13 معصومه دیگه جزء اعتقاد ماست. اینا روحشون حتی تو کتب اهل سنت هست. در یه روایتی هست که در کتب اهل سنت، در صحیح مسلم هست یا در صحیح بخاری، در همین کتب بسیار مستندشون هست که ذکر میکنن که از روایتی از پیغمبر اکرم نقل میکنن، از خودشون هست، روایت ما که معلومه به جا هست، که در اون روایت پیغمبر میفرمایند خدای تعالی روح من و این معصومین علیهم السلام رو، حضرت علی رو، حضرت زهرا رو 14,000 سال قبل از خلقت خلق کرده. اینو تو کتب اهل سنت هست. حالا البته 14,000 سال رو کلن عددها در روایات بعضی وقتا نمادینه، 14,000 سال، نه 14,000 سال ما، اینا نمادینه، یعنی اشاره ایه، نه ای که واقعا 14,000 سال، نه، میلیاردها سال. او اول مخلوقی که بودن، در روایت جابر هست اول ما خلق الله یا جابر نوری، اینو سنی ها نقل کردن که ای جابر اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود، نور من بود یا روح من بود. پس اول مخلوق عالم معصومین علیهم السلام هستن، در این ما شکی نداریم، شیعه و سنی معتقد هست. پس اینا عظمت خاصی دارن. حالا روایات دیگری که اینا رو واسطه خلق میدونن، اینا سبب المتصل بین الارض و السما، نحن صناع ربنا و الخلق بعد صناع اونا، همه مخلوقات رو ما ساخته دست خدا هستیم و همه مخلوقات با ساخته دست ما هستند. یعنی خدا ما رو خلق کرد و ما مخلوقات رو خلق کردیم. درباره ملائکه هست که فسبحنا فسبحت الملائکه به تسبیحنا، یعنی ما تسبیح گفتیم، ملائکه از ما یاد گرفتن تسبیح گفتن رو یاد گرفتن. در این یعنی میخوام بگم شکی نیست که معصومین علیهم السلام معلم بشریت هستند. در عالم ارواح اینا بودن که عالم ارواح رو، ارواح رو یعنی روح ما که در اونجا چیزی یاد گرفت تا به دنیا بیاد، در اونجا این معصومین بودن که ما رو چیز یاد دادن. خب حالا این مقدمه رو گفتم برای چی؟ برای این که بگم که این کاروان 14 واگونی بزرگ معصومین علیهم السلام برای رساندن انسان به مقصد عبودیت برای اون هستن، یعنی برای که انسان رو به اون مقصد برسونم. حالا این مقصد چجوری تأمین میشه؟ آقا ما میخوام به خدا برسیم، چجوری تأمین میشه؟ خب همه دوست دارن ما به خدا برسیم، آقا میخوام به خدا برسیم، چجوری به خدا؟ با خدا برسیم، خدا مگه جاییه، جای خاصیه که ما بریم بغلش کنیم؟ خونه ای داره که بریم تو خونش مهمونش بشیم؟ حالا اگر در مکه گفتن اونجا خانه خداست، در روایت هم هست اینا شرافتیه، یعنی اونجا مکان مقدسی است، نه اینکه خدا تو اونجا فقط هست، خدا همه جا هست. اونجا رو یه شرافتی دادن مثل سار الله، مثل اینکه شما مثلا در مثال ساده بگید آقا فلانی نور چشممه، نور چشم کنه، یعنی خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی دوستش دارم، خیلی محبوب منه، نه اینکه این الان واقعا نورش اگه نباشه چشمم کور میشه، که اینجوری نیست که. حالا وقتی اینجا میگه بیت الله، بیت الله یعنی اینجا مکان مقدسیه که خدا خیلی اینجا رو دوست داره، شرافت داره، عظمت داره، خون خدا سید الشهدا، این خون خیلی حرمت داره، خیلی احترام داره، خیلی باید محترم شمرده بشه. برای اینه لذا این کاروانی که میخواد ما رو به خدا برسونه، یعنی به چی برسونه؟ یعنی مثلا وقتی مثلا چجوری بشیم ما میشیم خدایی، چطوری بشیم میشیم خدایی؟ ما حرف ما از اینجا شروع شد، اینا که گفتیم تا حالا مقدمه بود. حالا ما میخوام خدایی بشیم، آقا چیکار کنیم که خدایی بشیم؟ به چه نحوه انسان میشه خدایی بشه؟ آیات قرآن خوندن الان، سوره الزاریات دارن هست، سوره زاریات، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر که بندگی بکنن، بنده بشن، بنده خدا بشن. حالا من میخوام بنده خدا بشم. معصومین هم علیه السلام این مقدمه بود که هر کدام از پیغمبرها بخشی از انسان رو تا یه جایی میرسوندن، تا یه مقصدی میرسوندن. مثال میگم، مثالای ساده من عرض میکنم، مثالم خیلی پایینه، به اندازه علممونه، که اگر یه اتوبوسی توی یک شهر حرکت کرد، یه مینیبوسی، خب این توانش همین قراره که از این ایستگاه تا این ایستگاه بره دیگه، ایستگاه بعدی نمیره، اون ایستگاه بعدی باز یه ماشین دیگه میاد اینو ببره. بشریت رو پیغمبرها هر کدوم به یه ایستگاه میرسوندن. اون موجودی که بشریت رو از ابتدای بشریت، از وقتی خلق شد که روایتش هم به شیعه سنی مختصر عرض کردم، تا اون آخر مخلوقات، چه در کره زمین و چه در هر مخلوقی در هر جای عالم بخواد خلق بشه، طبق اونی که در حدیث قدیر و روایات زیاد دیگه ای داریم و آیات قرآن، بخواد برسونه به مقصد، این وجود مقدس چهارده معصومه. یعنی معصومین علیهم السلام حجتند برای رساندن انسان به خدا. بلا تشبیه، بلیتی که به ما میدن این ما رو میرسونه به مقصد. خب ولی تهیه بلیت چجوریه؟ ما چیکار کنیم که برسیم؟ یعنی بتونیم به وسیله، به چه وسیله میشود رسید به خدا؟ آخه رسیدن به خدا که مثل آب خوردن، مثلا بگم آب بخوریم، آب میرسه به معده، غذا بخوریم بجویم به معده میرسه. آقا برسیم به میدان شهدا، سوار ماشین بشیم بریم به میدان شهدا، اونجا میدان. آیا رسیدن اینجوریه؟ رسیدن به چه نحو است؟ اونی که من میخوام امشب عرض کنم، برداشت و اون، چون موضوع صحبتمون درباره دعاهایی است که در زیارت عاشورا هست، هر کدوم از این دعاها یک کاری با روح ما میکنه، هر کدوم از این دعاها یک کاری با روح ما میکنه. یعنی مثل همون داروهایی که تو داروخونه هست، هر دارویی روی یک قسمت از بدن کار میکنه. دارویی برای چشم، دارویی برای معده، دارویی برای قلب، دارویی برای پا، دارویی برای درد، دارویی برای تقویت، هر دارویی برای یک قسمت کار میکنه. 11 دعا در زیارت عاشوراست که واقعا به یک معنا که معناش دیشب عرض کردم، با توجه به همون مطالبی که عرض کردیم، نمیخوام بگم که دعاهای دیگه به درد نمیخوره، نه، هر دعایی در هر دعا و زیارتی که هست در جایگاه خودش خیلی با عظمته. عرض کردم دعاهایی که در دعای ندبه هست، از اللهم انت کشاف الکرب والبلوا تا آخر، مخصوصا اونجایی که میفرماید که وصل اللهم بیننا و بینه وصلتا تؤدی الی مرافقت سلفه واجعلنا ممن یأخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم و اعنا علی تعدیت حقوق هلی و الاجتهاد بی طاعته تا آخرش. اینا خیلی بلنده، یعنی واقعا باید برای هر فرازش ساعتها صحبت کرد، حداقل یه ساعت صحبت کرد، میشه صحبت کرد، میشه بیان کرد، بازش کرد، بیان کرد به چه معناست. میخوام بگم هر دعایی در جایگاه خودشه، ولی دعاهای زیارت عاشورا یه ویژگی خاصی داره. دیشب عرض کردم یکی از اون دعاهایی که در زیارت عاشوراست و اتفاقا ربط به این آیه‌ای داره که ایشان الله تصادفی باز میکنن قرآن رو تلاوت میفرماین، یکی از این به ارتباط با این دارد، این دعاست: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و مماتی ممات محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید همین دعا، همین دعا میخواد دامنه فکر ما، دامنه ذهن ما، دامنه عمل ما رو به گستردگی کار پیغمبر بکنه. خوب دقت کنید، یعنی اگر من بخوام به خدا برسم، اگر بخواد بلیط بره من صادر بشه که من به این وسیله این قطار رسول الله و 14 معصوم به مقصد برسم، باید خودم رو همراه پیغمبر بکنم، یعنی از خدا بخوام که زندگی من همراهی با پیغمبر باشه، زندگی من یه جوری باشه که همگون با پیغمبر باشه، با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه. یعنی چی؟ یعنی در عمل اگه بخوام یه مثالی که دو تا مثال ساده بزنم، ببینید بعضی افراد هستن که تمام محدوده فکرشون، همه حد فکریشون، یعنی بخواد مثلا تشعشع فکریشون، به قول معروف این باتری اصولم که چراغ قوه شده که روشن کنن، فقط همجلو پاش رو روشن میکنه، فقط همجلو پاش رو روشن میکنه، یعنی دستشون فقط به شکمشون میرسه. یه عده‌ای در دنیا اینجوری هم، یعنی ظرفیتشون رو به اندازه شکم و امور مادی خودشون پروراندن، رشد دادن، فعالیتشون در همین محدود است، حد فکرشون در این محدود است. مثال ساده‌ای که ما همیشه میزنیم و خیلی هم راحت همه جا فهمیده میشه، عمر سعد لعنت الله علیه. خب این ببینید حد فکرش چیه، با اینکه آقا عمر سعد مسلمان بود ظاهرا یا کافر بود؟ مسلمان بود. یهودی بود؟ نه. بهایی بود؟ نه. مسیحی بود؟ نه. گبر بود؟ ارمنی؟ هیچ چیزی، مسلمان بود، یعنی اهل نماز و اهل دین و پیغمبر به حساب بود. حد فکرش اینقدر بود، یعنی توی یک محدوده‌ای بود، این محدوده از این محدوده فراتر نمیتونست فکر کنه. مثل که یه چراغ قوه شما بگید آقا این نورش چقدر کمه، خب کمه دیگه، این نورش که میگه همینقدر، بیشتر ظرفیت نداره دیگه. حالا این مثال ناقصه، ولی که اون میگه اون بری از گناه نمیشه، خودش خواسته اینجوری بشه، خودش خواسته اینجوری فکر کنه. سید الشهدا روز هفتم که بردنش دعوتش کردن توی خیمه، بهش گفتن قیامت رو به یادش آوردن، یعنی دامنه رو خواستن گسترده بدن، بهش نشون دادن دامنه فکرش رو خواستن باز کنن، یعنی خواستن بگن تو در حد شکمت داری فکر می‌کنی، در حد حکومت رئی فکر می‌کنی، اینو بذار کنار، قیامت رو فکر کنی. دامنه گسترده یعنی افق وسیعی رو نشونش دادن، افق وسیعی رو نشونش دادن. مثل اینکه شما مثلا فکرتون بسته باشه، دستتون تو این اتاق باشه، دستتون رو بگیرن ببرن پشت بام، بگن ببین این افق چقدر گسترده، تو چقدر کوچک بودی، تو جای کمی بودی. عملا امام حسین علیه السلام کارشون این بود. شما فکر نکنید امام حسین علیه السلام با همه اون مطالبی که پیغمبر اکرم فرموده بودن، یعنی حضرت زهرا به محض اینکه حامله شدن به امام حسین علیه السلام، جبرئیل آمد روزه خون برای پیغمبر. پیغمبر هم که خب معلم بشریت هم میدونستن، ولی تابع نظر ظاهری اومدن روزه خوندن، امام حسین اومد گریه، پیغمبر اومدن گریه کردن. حضرت زهرا گفتن طوری شده یا رسول الله گریه میکنی؟ پس فرزند من مشکلی داره. پیغمبر روزه حضرت جبرئیل رو برای حضرت زهرا گفتن. حضرت زهرا هم خیلی گریه کردن. حملته کرهن و وضعته کرهات، و آیات قرآن هست که هم در به حضرت سید شهدا تفسیر شده که حضرت زهرا رو امام حسین حمل کرد با ناراحتی، و وضع حمل کرد با ناراحتی، یعنی با قصه، با اذیت. برای چی؟ برای که میدونست این فرزند رو که در شکم داره، در رحم داره، اینا به شهادت خواهند رسون با چه وضعی. اونم امتی که ادعای اسلام دارن این کارو خواهند کرد. تو زهرا از همون پس بوده، یعنی میدونستم. حالا چرا این مطلب چرا گفتم؟ بده که اگه گفتیم که امام حسین هی میگن آقا بیا به زهیر، دنبال زهیرن که بیاد، خور رو کمکش میکنن که بیاد، به افرادی که میرسن هی پیام میدن بیاد، امام حسین میتونستن تو مدینه بمونن در همونجا، چرا اصلا از مدینه اومدن بیرون؟ شما میدونید چرا امام حسین از مدینه اومدن بیرون؟ تو ماه رجب امام حسین از مدینه تا والی مدینه حضرت رو خواست و گفت شما باید با من بیعت کنید، وگرنه گفته که با شما به جنگم و شما رو مجبور کنم. حضرت ناراحت شدن و اومدن بیرون و چون میدونستن که ممکن اینا بریزن حضرت رو دستگیر کنن و بعد به شهادت برسونن، حضرت اومدن به مکه. در مکه هم حضرت ابوالفضل رفتن یک خطبه قرای بلندی خوندن و مردم رو آگاه کردن و خود امام حسین علیه السلام و مردم گفتن یه جوری که موج ایجاد بشه. اصلا عمدن دیدید بعضیا میخوان یه چیزی یک کاری بکنن که موج ایجاد بشه، یعنی به همه بفهمونن. گاهی وقتا انسان یک کاری میشه، مثلا تو خونه میخواد یک چیزو پنهان کنه، یک ساکتش میکنه، آروم میکنه. بعضی وقتا هم بعضی افراد میخوان مسئله رو اصلا بزرگش کنن، اصلا دوست دارن همه بفهمن، اصلا دوست دارن همه بفهمن. امام حسین علیه السلام چرا میخواست یک کاری بکنه که موج ایجاد بشه؟ چرا میخواست موج ایجاد کنه؟ چرا موج ایجاد کردن؟ چرا از مدینه حرکت کردن اومدن مکه؟ چرا از مکه درست همون روزی که همه دارن احرام میبندن و میخوان محرم بشن، حضرت از احرام در اومده پیش همه، به همه رو اعلام کرده که بیان، همه میگن بیان، همه رو دعوت میکنه بیان. تو رو هر جا میرسیدن به هر کس میرسیدن میگفتن بیا. چرا؟ آقا حضرت میگه نمیدونی که میخواد کشته بشه. چرا؟ وقتی که همه میدونن کشته بشه، خب میگه ما که در لوح قلم نوشته است که ما کشته میشیم، خب باز تو مدینه باشیم میکشن دیگه، ما نهایت میکشن دیگه، ما باشیم ممکنه اینجوری بگیم آقا هر جا که باشیم میکشنه. از مرگ فرار میکرد امام حسین علیه السلام. این اگه ما اعتقاد پیدا بکنیم که امام حسین علیه السلام نه این کارو میکردن که کشته نشن، نه حضرت میدونست که کشته میشه، نه هدف حضرت با این موضوع دعای زیارت عاشورایی که امشب عرض کردم خیلی ارتباط داره. حضرت این کاروانشون میخواد پر کنه بره، این جا خالی داره میخواد پر کنه، صندلیا رو به قول معروف میخواد صندلی این قطارشو میخواد پر کنه و با خودش ببره، اینا رو میخواد به سعادت برسونه. فکر نکنید اصحاب سید الشهدا کشته شدن که براشون مثلا راحت شد این فقط کمالشونه. مثلا انسان بتونه در مقابل کشته شدن کنار بیاد، این کماله؟ این کماله؟ البته اگه در راه حق باشه کماله، امام حسین شکی نیست اینه کماله، ولی به تنهایی کمال نیست. الان میبینید دیگه تو این در و دیزای کشور عملیات انتحاری یه چیز معمولیه، زن داره بچه داره، به دردش چی میخوره؟ تمام دنیا رو بهش بده، میره خودش تیکه تیکه میکنه، میکشه. پس خود از خود گذشتگی و کشتن و به کشتن دادن این به تنهایی کمال نیست. اصحاب سید و شهدا اگر آماده شهادت بودن، آماده کشتن، این کمالشون کمال هست چون در راه حق، ولی بالاتر از اینم ما یه چیزی داریم، یعنی یک کمالی هست بالاتر از این که اینا دارن که ما امشب میخوام درباره اون صحبت کنیم، این حرفمون درباره اینه. این کمالشون چیه؟ ها اینا کمالشون اینه که به وسیله همراهی با امام حسین احساس میکنن که وقتی با امام حسین همراه هم تو این قطاری هستن که به مقصد خدا میرسه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یعنی اینها وقتی که دانستن، یعنی امام حسین علیه السلام که اینا رو همراه خودش میکرد با علم به این که از نظر ظاهری شکست خواهد خورد، شکست خواهد خورد دیگه، از نظر ظاهر ما میگیم شکست خورد، یزید گفت فکر که پیروز شده، همه رو کشت، همه رو از بین برد، نه اینا به مقصد رسیدن. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این راه رسیدن به بندگی خدا اینه که اینا با امام همراه بشن، فکرشون همراه بشه ها، نه بدنشون. بدن که الان داعش هم اینا همراه میشن با بدنشون با اون فکرشان فکر انحرافی ابدا بشه بونا. نه اون فکر انحرافیه، فکر منفی نه، فکر مثبت. پس خود کشته شدن و کشتن دادن خودش میتونه اصل نباشه، میتونه فرع باشه. اون ملاک اگر حق باشه این کشته شدن ارزش پیدا میکنه. لذا سید الشهدا علیه السلام که همه رو دعوت میکردن بیاد کشته بشید، در واقع مثل این میگفتن بیاد کشته بشید، یعنی بیاد به مقصد برسید، بیاد به کمال برسید، بیاد با من همراه بشید که به هدف برسید. هدف اینه که ما زندگیمون فکرمون فکر وسیع پیدا کنه. به عمر سر میگن بیا با من همراه بشو، یعنی چی؟ یعنی از اون فکر حکومت ری بیا بیرون، دامنه فکر تو، افق دید تو وسیع تر کن. روز عاشورا اول امام حسین اومدن تو میدان به همه گفتن بیاد با من همراه بشید. آخرین لحظات ها، آخرین لحظات اصلا دلیل نداره، وقتی که همه به شهادت رسیدن، حضرت ابوالفضل به شهادت رسیده، حضرت علی اکبر به شهادت رسیده، مسلمین نوسته همه شهادت رسیدن، حضرت صدا زد هل من ناصر ینصرونی؟ برای چی داره میگه حضرت؟ یه کسی که از نظر ظاهر بخواد بگه، میگه بابا وقتی که 70 نفر بودن کسی نتونست کمکت کنه، حالا که همه از بین رفتن چی داری میگی؟ به کی داری میگی؟ هل من ناصر ینصرونی مال کیه؟ ها مال تاریخه، مال بشریته، یعنی به من شما دارن میگن، یعنی من این کاروانو دارم میبرم و شما هم باید من بیاد. می هست، ما ظاهرا مردیم ولی هستیم، هممون هم میدونیم امام حسین هست، امام حسین ما داره میبره. کیه که تو این ده روز احساس نکرده امام حسین داره او رو میبره جلو؟ کیه؟ این هر کسی هست بگه من نه، من احساس کردم امام حسین دست من نگرفته. نمیگه شما اینجا نبودید که، اگه نبودی که جلسات تشکیل نمیشد. 1300 سال گذشته این جلسات همینجور تازه داره نوزج میگیره، هی داره رشد میکنه، هی داره وسیع میشه، هی داره مستحکم میشه، هی دامنش وسیع تر میشه. میدونه که ممکنه بمب بذارن بکشنش، تکی تکش کنن، میگه نه من روزه امام حسین رو میرم، من جلسه امام حسین رو میگیرم. این مال همونه که همون حل من ناصر ینصر، این مال اینه، نه مال بدنه. ما خیلی افق دیدمون باید کم باشه که فکر کنیم امام حسین اصلا از مدینه حرکت کرد که خودشو نجات بده کشته نشه. میدونه کشته میشه، مدینه مکه حرکت کرد که کشته نشه، در کربلا هم به همه گفت که بیاد کمک هم کنید که من کشته نشم. خیلی احمقانه است اگه اینجور ما فکر کنیم. نفهمیدیم هدف امام حسین علیه السلام رو. امام حسین میخواد ما رو به هدف برسونه، حیات ما رو حیات پیغمبر بکنه، یعنی افق دید ما رو از ظاهر از شکمون بیرون بیاره. لذا وظیفه من و شما خواهران برادران، وظیفه ما اینه که اینجوری فکر کنیم، یعنی اگر بخوایم امام حسینی فکر کنیم، نه تنها در این ده روز فقط عزاداری بکنیم و گریه بکنیم، این یکی که معلومه، این که وظیفه است، این که اولین وظیفه است، ولی به این منحصر نباید بشه. یعنی عمل من باید فردا موافق باشه با افق دید من. عمل من اگه با افقی که امام حسین پیش من گذاشتن منافات داشته باشه، امام حسین فردا میگه تو اومدی گریه هم کردی برای من، ولی افق دیدت افق عمر سعدی بود. بس جیره الله، خدا نکنه امام حسین به ما اینجوری بگه، ایشالا نمیگه، ما اینجوری نیستیم. ولی اگر یه وقتی اینجوری عمل بکنیم، یعنی فردا که رفتیم سر کار با مردم یه جوری برخورد بکنیم مثل اینکه افق دیدمون بشه شکم، دیگه بقیه چیزاشو نمیگه، والا فقط شکمون میگه، افق دیدمون در برخورد با نامحرم بشه اون، افق دیدمون با دوستمون بشه نمیدونم پول، افق دیدمون در رفتارمون همه چی فقط محور خودمون باشه. امام حسین میخواد ما رو از این محوریت در بیاره، یعنی کار امام حسین علیه السلام بیرون آوردن ما از محور خودمون و به حیات پیغمبر، به اون قطار سراسری که برای همه عالم، برای همه بشریت هست، پیغمبر میخواد، امام حسین میخواد ما رو برسونن. لذا در زیارت عاشورا یکی از دعاها اینه، یکی از دعاها اینه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و مماتی ممات محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس اگر من زیارت عاشورا بخوانم و خدای نکرده فردا که رفتم بیرون این خانم باز با همون حجاب عرض کردم که ما قبل عاشورا بره بیرون با همون برخوردی که ما قبل عاشورا با نامحرم داشته باشه، این حیات پیغمبر و ممات پیغمبر نصیبش نشده، بلیط صادر نشده براش، تقاضا کرده گفتن صندلی‌ها جای تو نیست، برو جای دیگه به صندلی بگیر، تو فعلا تو همون پیاده با خط 11 تو همین شهر، تو همین شهر دنیا بچر بخور برو. من اینجوری هم بعضی سوارشون نمی کنم، با تو اتوبوسای کوچیکم، مینیبوسای کوچیکم که بیاد بخوان سوارشون کنم، میگن آقا تو بلیط نداری سوارت نمی کنی. آقا بلیط باید تهیه کن، باید درست کن. مجالس سید و شهدا باید مجالسی باشه که انسان رو عوض کنه، یعنی تغییر بید، آقا دیدمون رو عوض کنیم، فکرمون رو عوض کنیم، از لاک خودمون بیایم بیرون، فقط به خودمون فکر نکنیم، جهانی فکر کنیم، آخرتی فکر کنیم. چرا همش به ما دستور میدن؟ دیشب عرض کردم دعاها دعاهای فردی چرا باشه؟ آقا مجلس میری همش برای خودشون، آقا فلانیم دعا داره، التماس اشکال نداره انسان التماس دعا بگه، من نمیگم این نگه، ولی وقتی میخوای دعا کنی همه رو دعا کن، یعنی افق دیده میخوان گسترده بکنن. لذا سید الشهدا علیه السلام و همه معصومین، البته خب از سید الشهدا زیارت عاشورا گفتم یه زیارت خاصی، زیارت عاشورا خیلی عجیبه، زیارت عاشورا سخن خداست، حدیث قدسیست، سخن خداست، این میخواد ما رو با این یک دعا، فقط همین یکی میخواد اینجای ما رو درست کنه، عبودیت ما رو درست کنه. پس اون چه عرض کردم خلاصه میکنم، عبودیت انسان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی خدا به چیه؟ به اینه که من از لاک نفسانیتم بیام بیرون، از لاک خودنگری بیام بیرون، یعنی بتونم جهانی فکر کنم. اونایی که دنبال این میگردن که یک وسعتی به تعاونشون بدن نسبت به امام زمان، خب اینجوری باید الله با این دعا رو باید بخونن، تو این زیارت عاشورا این دعا رو که بخونن، بعد دیگه تو کار وقتی این دیدگاه باشه، وقتی شما این عینک رو بزنید، این عینک این رنگش همه رو به این رنگ میگه، شما وقتی این عینک رو بردارید، این از این 11 عینک، این یه عینکه، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد، این عینک رو که امشب زدید، فردا که رفتید بیرون دیگه همه چیز رو به عنوان حیات ایجری، میخواد حیات پیدا کنید دیگه، میخواد از مردگی بیاد بیرون، از لاک خودمون میخواد بیایم بیرون، نمیخوام که ابریشم نباشیم این دور خودمون بتنیم، تمام فعالیت و حیات زندگی عده‌ای شده فقط هم خورد و خوراک، این نمیگن نباشه، باشه حلالش باشه، هر چی بیشتر باشه، هر چی بازم کمه، ولی محور دید اگر این باشه، هرگاه در مقابل امام زمان قرار گرفتید مقابلش بای نیستی. عمر صد تا وقتی عاشورا نیامده بود آدم خوبی بود، یعنی خوب بود که مشخص نشد که چیه، اونجا که امتحان اومد اونجا مردود شد، مردود شد. حبیب ابن مزاهر رو از شدم که عمر صد و اینا تو یک محله تقریبا بود، حالا سنش بالاتر بودی، خود حبیب بن مزاره تو محله بودن، با امام حسین بچه بودم، بچه کوچیک بودم با هم بودم. خب ببین چقدر فرق میکنه میدان دید، چقدر فرق میکنه، یکی میشه در مقابل امام زمانش وای میسته چون فقط میخواد به ری برسه، حتی قبول نداره حرف امامی که میگه تو نمیرسی، همینم نمیتونه قبول کنه، اون چقدر باید محدود فکر کنه، مثلا به این ناراحته که چقدر چگونه افرادی فکر نکنید الان نیستن ها، یعنی اگر بگیم که اون افراد با اون طرز فکر شکلا عوض شده، اون روحیه الان ادامه داره توی مردم، میدونید علتش چیه؟ به چه علت؟ به علت روایه، من روایت داره که میگم، من نباشی نمیگی، روایتش اینه که امام میفرماید که امام زمان که تشریف بیارن انتقام خون امام حسین میگیرن، کو انتقامی که یه بار مختار گرفت، نه مختار بدنها رو کش، بدنها رو از بین برد، عمر صد رو کش، ولی افق دید عمر صد رو که نکش، افق دید عمر صد انتقال پیدا کرده تو مردم جامعه امروز ما ادامه داره، یعنی یه عده‌ای هستن عمر سعدی فکر میکنن افق و دیدشون اونقدره. این باید از بین بره. لذا حضرت وقتی انتقام میگیرن نگودن حضرت میاد مردم رو میکشه، بعضی فکر کنن وقتی میگن انتقام میگیرن حضرت میاد تیغ برمیداره همه رو میکشه. نه، اصلا صحبت کشتن نیست. پیغمبر اصلا 23 سال جنگ کرد، 80 تا جنگ شد، حدود 700 800 نفر رو کشت. اصلا قرار به کشتن نیست که، قرار به هدایت رحمتون للعالمینه. امام زمان علیه السلام که تشریف بیاره اصلا برای کشتن نیست، کسی رو بخوام بکشن. نمیگم کسی رو اصلا نمیکشم، چرا چند نفر حالا بالاخره در میان 7 8 میلیارد اگه حالا 1000 نفر 10000 نفر رو کشن در به نسبت اصلا که 7 8 میلیارد اصلا هیچی نیست. حسد انتقام میگیره، انتقام به معنی کشتن نیست. ما میگیم از بعضی چیزا ما یه قالبی تو ذهنمون ساختیم، از کنیز یه چیزی ساختیم، از انتقام یه چیزی ساختیم. ما با خودمون مقایسه میکنیم که وقتی میخوام انتقام بگیریم چجوری چه ادوها در میاریم. امام زمان که اینجوری نیست که انتقام وقتی میخوام، اینجوری انتقام نمیگیرن که. امام عصر واقعا انتقام میگیرن، یعنی اون افق دید رو عوضش میکنن، اصلاحش میکنن، درستش میکنن. هر کس قابل اصلاح باشه خوب نگاهش میدارن درستش میکنن. مثلا بنا نیست که کسی رو بکشن، بنا بر اصلاح. اگه بنا به کشتن بود که همون سال اول میومدن دیگه، دلیل نداره که اینقدر صبر کنن، اینقدر ظلم بشه. خب به مزی از امام عسکری از دنیا رفتن، همون 5 سالگی ما که متقیدیم امام کوچیک و بزرگ نداره، همونجا قیام میکردن همه رو میکشتن، به در و دیوار حکومت میکردن. بالاخره یه چند نفر پیدا میشن تا حالا همین تعداد جمعیت دنیا بود. نه، اصلا بناش بر نجاته، بنابر هدایته، بنابر انتقام به معنای واقعی است. پس انتقام به معنای واقعی تنظیم افق دید انسان بر اون اساسی که پیغمبر و آل پیغمبر برای بشریت ترسیم کردن، یعنی یه افق دیدی برای جهانی شدن. به این معناست که ما باید انشاءالله خودمون رو به اون حد انشاءالله برسانیم. یه روزی پیغمبر اکرم توی مسجد بالای منبر داشت صحبت میکردن، جانمون به قربان حسین، امام حسین 5-6 سالشون بود، وارد مسجد شدیم، در سن کودکی حضرت بودن. همینجور که حضرت وارد شد، پای حضرت به این کتبه در گیر کرد، افتاد زمین، امام حسین به رو افتاد. همینجور که به رو افتاد، قبل از این که امام حسین بلند شه، پیغمبر رو منبر رو بلند شدن، اومدن پایین، رفتن امام حسین رو برداشتن، نازش کردن، بوسش کردن، بغلش کردن، اومدن بالای منبر. من دیدم اون وقتی که امام حسین علیه السلام روی صحرای عاشورا، عصر عاشورا، از بالای عصر حضرت یه مرتبه سقوط کرد، افتاد. میدم این هیچ کس نبود که بیاد بگه یا رسول الله شما نیستید، ما کمکش میکنیم، امام حسین رو دستش میگیریم نمیذاریم بیفته، ما کمکش میکنیم. نه، یه وقت کمک که نکردن بمانه. بی بی زینب یه صحنه دید خیلی عجیب، دید دور حقیقه دنبال حضرت رو گرفتن، این شمشیرهاش که بالا پایین میره. اینا که کارشون تموم شد، شیشا اونقدر زدن این شمشیرهاشون شکست، اونا رفتن کنار، یه عده‌ای دارن دامنه‌شون رو پرسن که ده دارن یه طرفه بابوش. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأرض مني لزيارتكم.
سلام بدین ها به زانو معدل. بود منزل نبود در سفر روحانی، نمیگم فکر کنی تو حرم امام حسینی، نه نه تو حرم امام حسین نیستی، اینجا خونه حاج آقای مرادیانه، روزه امام حسین برپاست. امام حسین میگن شما نمیتونید بیاد روزه بگیرید، من میام به خدا قسم مؤدب میشینی سلام میدی با آقا داری سلام میدی، الان آقا اینجاست شکی نکن روایت میگه با توجه السلام علی حسین و علی ابن حسین و جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانم حسین. ببینم آقا نام شما رو میبریم دلمون بلرزه، خودتون میفرمایید بله حق داری دلت بلرزه، مگه شیعه نیستی؟ این علامت شیعه بودنه. نام حسین رو میبریم عشقمون جاری میشه، نام حسین رو میبریم دلمون میتپد بیشتر میداره، یاد امام حسین رو میکنیم دلمون با میشه سبک میشیم، به خدا قسم با نام امام حسین خدا گناهانمون رو میبخشیم. و سیغلب الذین ظلموا آل محمد ایمون غلب ینقلبون نسألک اللهم بندعوک اسمك العظيم الأعظم من لغز الأجل الأكرم الأمجد الإلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله میگن اگر بعد از زیارت امام حسین بعد از گریه بر امام حسین آقا فرمودن برا من دعا کنید، برا فرج یعنی نه برا بدن و شخصشون، برا فرج امام زمان دعا کنید، آقا براتون دعا میکنن، یعنی افق دید و بالا ببر جانی بکن، برا فرج دعا کن. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا فرج امام زمانمون رو از سایه برسان، همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. اللهم اجعل محيا محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. خدایا خدمت گزاران به دین و خدمت گزاران به شیعان امیر المؤمنین، اساتید علما منظورین مراجع تقلید رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما، شهدامون امام راهل در گذشتگان این جمع مرحوم استاد عزیزمون، خدایا با آبروی محمد و آل محمد اموات مد نظر این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما، خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو جزو افرادی که به بندگیت با همین معنایی که عرض کردیم میرسن قرارمون بده، موانع راهمون رو برطرف بفرما، دشمنان اسلام و شیعه رو در هر جای دنیا هستن نابود بفرما، به حق محمد و آل محمد، مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریضهای مورد نظر این جمع، مریضیهای روحی و جسمیمون شفا مرحمت بفرما، عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى، عليك آلاف التحية والثناء. السلام عليك أيها الإمام الرؤوف برحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا مقتداي، صلى الله عليك يا بغية الله في أرضه، صلى الله عليك يا صاحب الزمان أجركم الله في مصيبة جدك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.